بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در آغاز تسلیه درس میکنم جان باختن و مصدوم شدن شماری از مردم عزیز و گرانقدر آبادان به خاطر ریزش ساختمانی که در اون شهر بود و برای مرحومین غفران رحمت، برای مصدومین صحت و سلامت و برای داغ دیدگان صبر و اجر از خداوند متعال خواستار هستم. امیدوارم شاهد این گونه حوادث در هیچ جای ایران نباشیم و متصدیان امور به خوبی وظایف خودشون رو انجام بدند و در عرصه قانون مداری همگان موظف به عمل به قانون باشند و در عرصه پیشگیری انشاءالله توانمند ورود پیدا کنند. متاسفانه در عرصه پیشگیری ضعف‌هایی از برخی از مسئولان دیده میشه که با توجه به این که بارها مقام معظم رهبری تأکید کردن در این عرصه، اما به علل و عواملی در عرصه اجرا ملاحظه نشده و موجب این حوادث تلخ گردیده و از مسئولان قوه قضاییه تقاضا دارم که با مرتکبین این حادثه ناگوار و عوامل و اسبابی که این امر رو رقم زدند برخورد قانونی قاطع، بازدارنده و عبرت‌آمیز داشته باشند. خداوند انشاءالله رفع بلا بگردانه و دیگر شاهد این حوادث تلخ انشاءالله نباش. خب، کلام در دفاع غیر نظامی بود و بیان کردیم که دفاع غیر نظامی یا به تعبیری دفاع نرم تعریف خاص خودش داره در مقابل دفاع سخت و نظامی است و اقسامی داره که مهمترین اقسام اون دفاع فرهنگی، دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی، دفاع امنیتی، دفاع اجتماعی و دفاع در عرصه علم و فناوری است. شاید و اینم عرض کنم تمام این امور ما از منظر فقه ملاحظه میکنیم، نه از دیگر انظار و از پیرامون حکم شرعی اونها و مسائل و فروعات این عناوین هست. ولا از منظرهای دیگر خب بحثای زیادی وجود داره. در رابطه با دفاع فرهنگی و دفاع اقتصادی مطالبی بیان شد و از منظر استنباط و حکم هم منابع رو مشخص کردیم، هم محصول عملیات استنباط فروعاتی هم مطرح بود، اون هم رو بیان کردیم. امروز پیرامون دفاع سیاسی و امنیتی و همچنین اجتماعی و علم و فناوری صحبت میکنیم. امیدوارم انشاءالله در یکی دو جلسه ما بتونیم این مباحث را که نوعاً منبع استنباط و شیوه استنباط هم یکی سریع جمع بکنیم. هرچند بحث خیلی مهمی هست، اما چون منابع و مؤاخذ مشترک دارن و شیوه استنباط هم یکیست، لذا همه را کوشش میکنیم یگانه بحث کنیم و پیش بریم. خب، اما دفاع سیاسی، دفاع رو معنا کردیم. سیاست، این واژه در زبان عربی و همچنین زبان فارسی و معادل اون در زبان‌های دیگر مثل لاتین تعاریف بسیار زیادی براش شده در مرتبه معنای لغویش و معنای اصطلاحی اون. که ما ورود به اون پیدا نمی کنیم. سیاست یعنی تدبیر کردن، اما نه هر تدبیری، تدبیری قوی و الزامی رو میگن سیاست. تدبیر عام خب یعنی برنامه ریزی کردن، اما سیاست یعنی تدبیری خاص که الزامی است و در عرصه اجرا لازم الاجراست. اینو میگن سیاست. اگر بخوایم یه مقدار مسئله رو باز کنیم، یعنی تصویب قوانین لازم الاجرا و اجرای الزامی آن، اینو بهش میگن سیاست. اگر دقت بفرمایید، سیاست دارای دو تا بعده، یکی بعد برنامه، قانون، قانون‌های اجرایی و الزامی، به دیگری حوزه اجراء حتمی. برخی بیان کردن که سیاست همون اجراء حتمی است در عرصه عمل به قانون، یعنی سیاست فقط حوزه اجرا دونستن، بدین جهت هست که گفتن معنای سیاست تأدیب هم هست، یعنی ادب کردن، برخورد کردن، میگم فلانی رو سیاست کردید، یعنی ادب کردید، تنبیه کردید. لذا در حوزه سیاست دو تا نظریه مهم هست. یکی این که سیاست فقط در حوزه اجراست، همون مدیریت اجرایی، و یک قول هست نه، سیاست یعنی هم تدابیر مهم و بنیادین و لازم الاجرا و اجرای اون تدابیر به نحو آکد، که به نظر میرسه این معنای جامع صحیح هست. حالا معانیه که در دانشگاه های علوم سیاسی میشه در فضاهای مختلف شده ما ورود پیدا نمی کنیم، چون بحث ما نیست. ما فقط در عرصه موضوع شناسی خواستیم اینو بیان بکنیم. اگر یک کشور بیگانه یا افراد گروهی در درون جوامع اسلامی هجمه سیاسی کردند به نظام اسلامی، حکومت اسلامی، یعنی آمدند حمله سیاسی کردند، یعنی تو اون دو بخش، یکی بخش برنامه ریزی و تدابیر، اونجا حمله کردند، خواستند به شکل نرم اونجا را مورد خدشه قرار بدند، انحراف ایجاد کنند، تحریف ایجاد بکنند، نفوذ کنند، و یکی در حوزه اجرا نگذارن اون سیاست های اسلامی اجرا بشه به هر شکل. فایده اون تعریفی که از سیاست بیان شد اینجا روشن میشه که اگر ما سیاست در حوزه اجرا دانستیم، یعنی سیاست در حوزه قوه مجریه هست مثلا، دیگه در عرصه برنامه ریزی دیگه اونجا حجمه سیاسی نداریم، فقط در حوزه اجرا داریم، اون وقت باید بحث فقه در رابطه با دفاع سیاسی در حوزه اجرا باشه. اما اگر گفتیم نه، سیاست یک معنای جامعی داره، هم در حوزه برنامه ریزی و تدابیر هست، هم در حوزه اجرا هست، اونجا دیگه دفاع سیاسی به تبع تهاجم سیاسی که به هر دو بُعد میشه، دفاع سیاسی هم در هر دو بُعد معنا و مفهوم پیدا میکنه. خب با توجه به این که ما این نظری جامع رو قبول داریم در عرصه سیاست، اگر حجم شد یا در حوزه تدبیر جهت تخریب، تحریف، تغییر، و یا در حوزه اجرا جهت تضعیف، ایجاد انحراف و حتی سکون و توقف، برنامه متوقف بشه، اینجا آیا دفاع فرهنگ، دفاع سیاسی در مقابل این تهاجم سیاسی آیا داره چه حکمیه؟ حکم اون چیه؟ حکم شرعی اون چیه؟ لذا یک گزار، یک مسئله تولید میشه که در مقابل این تهاجم سیاسی به حوزه برنامه ریزی و حوزه اجرا، آیا دفاع سیاسی دارای چه حکمی است؟ خب با توجه به این که تهاجم سیاسی جهت در هر دو حوزه، هم حوزه اجرا هم حوزه تدبیر، جهت توقف، انحراف، تحریف و تغییر هست، به نحوی براندازی نرم هست، لذا با هدف تهاجم رو، ما با هدف تهاجم سیاسی رو با هدف براندازی نرم معنا میکنیم و چند مرحله. آیا دفاع سیاسی در هر دو مرحله، هر دو بُعد، تدبیر، اجرا، آیا داره چه حکمی؟ وجوب داره یا وجوب نداره؟ در آیات شریفه، روایات پیرامون این مسئله از منظر فرهنگی ابتداء وقتی انسان ملاحظه میکنه که میگه اینها اراده کردن که یبدلون الکلام، کلام رو آیات رو تبدیل بکنن، ما فکر میکنیم فقط فرهنگیه. نه، کلام رو تغییر میدن جهت بدتدبیری سیاسی یا عدم اجرا، اونم معنا میده. در آیات و روایات وجود داره که ما نمیخوایم برود پیدا بکنیم، انشاءالله به واسه آیندمون هست، که اراده تغییر دارن در برنامه و اجرا و مصادره اون به سود خود جهت براندازی یا جهت وابستگی. خب با توجه به این نکته، پس اونا به دنبال براندازی و سلطه هستن در عرصه سیاسی. خب وقتی که این شد، اون وقت قاعده نفی سبیل اینجا وجود پیدا میکنه. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هیچ راهی خداوند جعل نکرده که امروز پیرامون این مسائل بیشتر صحبت میکنه، جعل نکرده که کفار بر مؤمنان سلطه‌ای پیدا کنه. خب مراد از جعل، جعل تکوینی است یا تشریعی؟ این یک نکته که خب روشن هست جعل تشریعی است، چون تکوینی ما میبینیم که برخی جاها کفار بر مؤمنین مسلط شده، پس مراد جعل تشریعی است. مشروع نیست. مشروع نیست یعنی چی؟ یعنی لن یجعل الله تشریعا در حوزه دین و تشریع و قوانین دینی این که کافرین بر مؤمنین راهی جهت سلطه پیدا کنه. مشروع نیست یعنی جائز نیست. مشروع نیست یعنی در عرصه احکام تکلیفیه جواز شرعی نداره. چیزی که جواز شرعی نداره یعنی تحریم، یعنی حرام هست. خیلی دقت بفرمایید، حرام هست که کفار بر مؤمنین راهی جهت سلطه داشته باشن، به تعبیر سلطه داشته باشن، حرام هست. خب وقتی حرام هست، اگر کفار تهاجم سیاسی کردن، تکلیف افرادی که اونها حرام هست همچی کاری کنن، تکلیف مؤمنین چیه؟ مسلمین چیه؟ اینجا از دو منظر میشه بررسی کرد. اگر سکوت کنیم یا همکاری، اینجا تعاون و علل اسم و العدوان شده، معاونت بر اسم شده، معاونت در تحریم شده، معاونت در حرمت شده که حرامه. از اون طرف چون این تهاجم سیاسی منجر میشه به سلطه، یعنی سلطه کفار، واجب هست دفاع. چون دفاع در مقابل سلطه کفار واجب هست به همون ادله‌ای که بیان کردیم. چون وقتی که مسلط شدن اسلام از بین میبرن و حفظ اسلام واجب هست. پس بنابراین از دو منظر میتونیم این دفاع سیاسی رو حکمش رو کشف کنیم. یکی از باب تعاون بر اسم و العدوان با کفار که اون حرمت داره، پس معاونت با اونا مشکل داره، یعنی با سکوت و همکاری حرامه، نباید کرد. خب کمک نباید کرد، سکوت نباید کرد، مدلول التزامش اینه که مقابله باید کرد. و یکی دیگه حفظ اسلام، حفظ اسلام به تعبیری حفظ بیزه اسلام که تعبیر فقها هست واجب هست. اون میگه دفاع سیاسی واجب هست. نکته ای که اینجا قابل توجه هست، خب دفاع سیاسی واجب هست در حوزه تدبیر سیاسی و مدیریت سیاسی، اینجا به چه شکل ما دفاع سیاسی کنیم؟ یه قاعده کلی است و اون شکلی که حجمی سیاسی از بین میره. اما در عرصه جزئیات اینجا اگر نظام سیاسی باشه، حاکم سیاسی مشخص میکنه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فرجعوا الی روات احادیثنا و اذا قامت الفتنه علی القد فاسرعوا الی امیرکم، کلام امیر المؤمنین هست. اگر نظام وجود داشت، حاکم ولی فقیه، امام ولی فقیه، اگر نداشت متصدیان امور دینی، اون مرجعیت اعلم در نو، ولی در اصلش دفاع اصلا نیاز به اذن نداره. در اینجا یک نکته خیلی مهم هست که اگر دفاع سیاسی منجر بشه به خطرات جانی، یعنی اگر دفاع سیاسی بشه انسان در خطر میفته. خطر بر دو قسمه، یکی خطر عادی، انسان دچار مشکلات خانوادگی بشه، مثلا زندانی بره، برخورد قهرآمیز خیلی تند باش نشه، یه وقت هم نه، جان در خطره، احتمال کشته شدن هست. اون اولی مهم نیست. همه فقها گفتن دفاع سیاسی در مقابل تهاجم سیاسی که به دنبال براندازی اسلام مسلمین هست اون واجب هست، اون خطر تزاحمی نداره، اون حفظ نفس نیست، چون بحث است که مثلا جراحت عادی باشه، مشکلات عادی باشه. اما اگر نفس در خطر افتاد، جان در خطر افتاد، اینجا تزاحم میشه بین وجوب دفاع سیاسی و وجوب حفظ نفس. اینجا تقریبا میشه گفت اجماع هست و اگر کوتاه بگیم لولا الکل، جل علما بیان کردن که حفظ نفس ترجیح داره به مرجحات بسیار از دفاع سیاسی، بیان کردن که حفظ نفس واجب است، مقدم است. اما یک نظریه هست که قابل تفصیل میشه، و اون اینه که یک وقت هست که اون تهاجم سیاسی یک تهاجم سیاسی به حوزه تدبیر و اجراء نظام اسلامی یا اسلام و یک ضربه ای میزنه، اما اون ضربه ضربه ای نیست که اسلام مسلمین رو از بین ببره، نه، سلطه ای پیدا مثلا میشه. قصد اینه. اما یه وقت نه، اگر این تهاجم سیاسی صورت بگیره هم اسلام از بین میره هم مسلمین رو از بین میبره. در اول تضاهم فیما بینه دفاع وجوب دفاع سیاسی با وجوب حفظ النفس، ترجیح با حفظ النفس، چون حفظ النفس بشه میشه مقابله کرد با اون سلطه‌ای که مثلا پیدا میشه، محتمل هست و اگر کشته شد انسان که دیگه کسی نیست که دفاع کنه. اما در فرض دوم اینه که اگر این تهاجم صورت گرفت هم اسلام از بین میره هم مسلمین از بین میبره، یا حداقل اسلامو تحریف جزئی میکنن، بخشی از مسلمین رو از بین میبرن، اونو کل مسلمین بگیم، نه. اینجا چطور؟ در اینجا چون بحث اسلام هست، از بین بردن اسلام هست کلن یا جزئا، از بین بردن مسلمین هست کلن یا جزئا، اینجا میشه دفاع نظامی است. اینجا دیگه ترجیح با دفاع سیاسی است، چون اینجا یک نفر مسالم میمانه اگر وجوب حفظ نفس رو مقدم کنی، اما اونجا اسلام و مسلمین از بین میره. اما اگر یک نفس در خطر بیفته یا نفوسی چند، وقت اسلام و مسلمین حفظ میشه، ترجیح در این اساس دیگه، این تضاهم. اونجا دیگه ترجیح با دفاع سیاسی در مقابل تهاجم سیاسی دشمنان اسلام، چه دشمنان داخلی چه خارجی. اینو انشاءالله بیشتر مطالعه بفرمایید، پیرامونش بیشتر در مباحث آینده صحبت خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.